بفروشن طوریه. یه چیزی ما در آوردیم که رفتیم در یه شهری دماوند. دماوند محل عسله. یه عسلایی هست که تو قاب چوب داره، توش هم عسله. یکی خریدیم. اما اونجا میگفت زیر عباد بگیر. گفتم چرا؟ گفت خان گفت قرائتی عسل خورده. گفتم خب بگن عسل خورده. من گفت نه احتیاط کن. منم تو خیابون دماوند کوچش گفتم مردم دماوند، من محسن قرائتی هستم، اومدم دماوند، 2 کیلو هم عسل خریدم، هر کی میخواد برای یهودیشه برای یهودیشه. این چه دینیه که من هر رو عسل که نمیخورم که، حالا اومدیم دماوند 1 کیلو هم عسل خریدیم. تو ذهن ما رفته که آخون اگر عسل بخره مردم بیدین میشن، برم بیدین شن. خدا بیامرزه مرحوم شد. یه ساعت موچی خریده بودم، دست کردم یه پیرمرد گفت آقای قرتی ساعت موچی در بیار، این من میخوام پشت سر نماز بخونم، به دلم نمیچسبه. گفتم آخه این چه دینیه که اگر ساعت مثل سفر شما اومد بالا و رفت پایین این عادله، اما اگر همچی که فاسق میشه، آخه این کجاش بنده به چه دینیه؟ دین وقتی سلیقه شد این میشه به سرنوشت یخچال گرفتار میشه. شما یادتون نمیاد جوونا، پیرا یادشون میاد. یخچال اول که اومد اسراف بود. حتی یادمه یک چیزی میگفت یخچال بخرم کتاب بذارم توش، اصلا میگفت که لغوه. اول یخچال اسراف بود، حرام بود. بعد از حرامی اومد سبکتر شد، شد تجملات، مکروه شد. بعد از یه مدتی مباح شد، بعد از یه مدتی مستحب شد، الان یخچال جزوه. با هم بگید این چه دینیه که یخچال 5 تا حکم فقهی بده کنه؟ پیداست دین نیست، سلیقه. یخچال از روز اول تا روز قیامت، از اول خلقتش تولیدش تا آخر تولیدش، یخچال یه حکم میشدن نداره. این که ما یه روز میگیم حرامه، یه بار میگیم واجبه، پیداست سلیقه شخصیه. اینا رو جزو دین حساب نکنید، جزو دین نیست. رابطه ما اینه که هر چی امام پیغمبر گفته همون انجام بدیم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. خدا رحمت کند امام را، فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، همونطور که گفتن. اگر یه سیبی رو نصفش گفتن حلال نصفش گفتن حرام، بگیم چشم، همونطور که به دکتر میگه چشم. بعضی جوان ها دو تا کلمه درس بخونن، حالا دیپلومی لیسانسی فوق لیسانسی، میگن آخه ما نباید اسرار رو بفهمیم. چرا؟ تحقیق کنید بفهمید، اما اگر نفهمیدید نمیتونید بگید چون نمیفهمم عمل نمیکنم. شما حاضر به دکتر بگید چون نمیفهمم چرا این قرص و کپسول، اونو میگه 400 اونو میگه 600 اونو میگه 800، چون نمیفهمم عمل نمیکنم، میگه خب برو بمیر. شما به دکتری که 15 سال درس خونده نمیگی باید بفهمم بعد نسخه دو بخورم، نسخه دو مصرف کنه. چطور به یه دکتری که 12 سال درس خونده رود نمیشه بگی باید بفهمم بعد دواتو مصرف کنم؟ وقت به خدای هستی میگی باید بفهمم بعد به حرفات گوش بدم؟ ما باید تحقیق بکنیم، اما هرچم نفهمیدیم اگر روایتش معتبره عمل کنیم، ممکنه بعد بفهمیم. همه چیزی هم تو قرآن هست، یه مسائلی تو قرآنه که آدم به ذهنش نمیاد، تو روایت هم همینطوره. من دوستا حدیث بخونم که در عمرتون نشنیدید. شما تا حالا شنیدید پیغمبر ما تابستون لباساشو تو دیگ میجوشوند؟ کدوم دکتر برای ضد عفونی کردن لباساشو تو دیگ میجوشونه؟ پیغمبر ما 1400 سال پیش لباساشو تو دیگ میجوشوند. شما شنیدید پیغمبر ما مرغ بیرون نمیخورد؟ میگفت نمیدونم این مرغ چه غذایی خورده، میترسم آشغال خورده باشه تو کوچه. جوجه میگرفت دون میداد بزرگ شد میخورد. یعنی چه؟ یعنی دکتر تغذیه دیدید اقدر مراعات بکنه. چه زمانی بیشترین پول و خرج آرایش میکنیم؟ شبی که عروس میخواد بره خونه دومات، بیشترین پول و خرج سر عروس میکنن، عالیترین نوع آرایش شد. در این حال پیرن عروس گرونتره یا خرج آرایشش؟ پول پیراهن الان گرونتر پول آرایشه. پیغمبر ما 1400 سال پیش پول عطرش بیش از پول پیرنش بود، الان بعد 1400 سال هنوز پول پیراهن بیش از پول عطره، یعنی خیلی جلویم. این امام رضا الله اکبر، دو تا حدیث از امام رضا بگم ببینید چه دقت ها کرده، به عقل کدوم پروفسور میاد چه اینقدر دقت کنه. مهمون امام رضا تو خونه امام رضا، از امام رضا بگم. امام رضا علیه السلام مهموندار شد، آخر شب رخت خواب آورد. مهمونه رفت رخت خواب رو باز کنه، امام رضا فرمود روتون رو بر کنید شما. به مهمونه گفت روتون رو به دیوار کنید. مهمونه نفهمید چرا، گفت چشم، رفت رو به دیوار. امام رضا رخت خواب رو باز کرد، یه نگاهی کرد و گفت بی بخواب. مهمونه ما خوابید ولی نفهمید رود اوبر یعنی چه. صبح که شد امام رضا وارد اتاق شد، دو مرتبه مهمونه دوید رفت روش دیوار کرد. امام رضا فرمود بیا رخت خوابتو جمع کن، بیشتر گیج شد. گفت آقا دیشب رفتم پهن کنم، گفتی رود اوبر، صبحیه روم اوبر، میگی رود ایبر، بالاخره اوبر یا ایبر، من که گیج شدم. حالا ببینید امام رضا چی گفت. امام رضا فرمود این رخت خواب مال مهمونامه، دیشب که رخت خواب آوردم گفتم نکنه مهمون قبلی توی رخت خواب خوابیده، کثیف کرده، چرک شده، بو برداشته و شما نگات به او رخت خواب بیفته چندشت بشه، خوشت نیاد. گفتم روت اوبر باشه، اگر ملافه 100% تمیزه بیا بخواب. مدام 100% تمیزه گفتم بیا بخواب. صبحیه میگم خودت بدا، تو ممکنه دیشب رخت خواب خراب کردی، وقت من امام رضا نگام به رخت خواب بخوره تو پلو من خجالت بکشی. برای که خجالت نکشی گفتم خودت رخت خواب جمع کن که نگاه من به کثیفی رخت خواب نخوره. اصلا به عقل کدوم استاد دانشگاه میان؟ این مال شاخه بهداشتی و نظافت، اما از شاخه روحی و روانی. یه شب کسی از امام رضا وقت خواست، سوال جواب تا پاسی از شب گذشت و آخر شب هم قضا آورد بره امام رضا علیه السلام، قضا برش آورد و بعدم رخت خواب برش آورد. این وقت رفت بخوابه، دیگه خواب ازش رفت که فردا میرم میگم. 4 ساعت با امام رضا خصوصی، 30 تا سوال کردم، همه رو جواب داد. چه شبی بود، فردا میرم میگم. با امام رضا 2 نفری بودیم، خوابش نمبرد و امام رضا رفت بخوابه، برگشت آمد در اتاق زن، گفت بله آقا. گفت مهمون من شدی، سوالاتو جواب دادم، 4 ساعت خصوصی مثلا نشستم، برات غذا آوردم، برات رخت خواب آوردم، اینا برای تو ارزش نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش تو با تقواست، نه با اینکه مهمون من شدی. باز ببینید معلمو هم مواظب فکر مهمونه که این مهمون غرور نگیردش، هم مواظب بهداشت مهمونه که رخت خواب اگر آلوده کرده خیلی شرمنده نشه. خیلی مهمه اینا، چیزای ریزه. حدیث داریم کسانی که با برخورده ها مسلمون شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال مسلمون شدن.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی در خصوص حرکت در مسیر دین بهره مند شدیم. تا فردا خداحافظ.
صدایی است از این از خیش بدیدم، به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی. دلم همه تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته. مگر مرا به خانه ات نبردی، تو مگر به جان من قسم نخوردی، که اگر پرم از بلا زمان شود ز من جدا نگردی، به سرم خراب اگر جهان شود ز من جدا نگردی. عشقم ز رسوایی گذشت، کارم ز شیدایی گذشت، در میان مستان چه کنم ساغرم شکسته، آغوش پر مهری چرا در بر نمیگیرد مرا، داغ بزم گرمی به خدا بر دلم نشسته، آه نداری گر خبر عشق پر بلای من، به هر بزم و به هر جمعی نگه دارد خدای من، به جز عشق ندارم پناهی، خداوندا چه سازم، بسوزم یا بسازم. تو مرو که در دلم غم تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته. پی.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، دوستان و بزرگوارانی که در این لحظه با تالار آینه، برنامه‌ای که به کتاب و کتابخانی اختصاص داره، همراه هستید. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید و دقایق پیش رو رو با ما همراه بمونید. در برنامه امشب به سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب خواهیم رفت. غرور و تعصب، نوشته جین آستن. بررسی شیوه های ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح کشور. مثل همیشه در تالار آینه، شهاب شهرزاد عزیز در کنار من حضور دارند و من به ایشون خوش آمد میگم و سلام عرض میکنم.
سلام به شما سعید مبشری عزیز و عرض سلام و ادب به همه مردم ایران، به ویژه تمام دوستانی که اهل کتاب خوانی و مطالعه هستند.
بریم سراغ یکی دیگه از کلاسیک های دنیای کتاب و یکی از کتاب هایی که واقعا در همه ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بوده، هم سینما، هم تئاتر، هم کتابخوانی، رمان غرور و تعصب نوشته جین آستن.
بله حتما، غرور و تعصب از جین آستن که متولد 16 دسامبر 1775 بوده و در گذشته 18 ژوئیه 1817، نویسنده قرن 18 و 19، نویسنده انگلیسی که آثارش ادبیات غرب رو کاملا مشهوده که تحت تأثیر قرار داده. آستن در دوران نوجوانی نوشتن رمان رو آغاز میکنه و در 6 رمان درباره زندگی در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 نگاه خودش رو به زندگی، به انسان، به خانواده بیان میکنه. 4 کتاب از این رمان ها در یک دوره 4 ساله منتشر میشن که نشان دهنده سرعت نویسنده در نگارش هم بودن. عقل و احساس، غرور و تعصب، مانسفیلد پارک و اما کتاب هایی بودن که در زمان حیات او چاپ شدن و 2 کتاب دیگر هم پس از مرگش و کتاب 7 هیچگاه به پایان نرسید. یک نکته جالبی سعید وجود داره در مورد جین آستن که آستن در دورانی که زنده بود کتاب هاش رو بدون نام چاپ میکرد و هیچ کس نمیدونست که نویسنده کتاب چه کسیست. در واقع بعد از مرگ او بود که کتاب هاش ارزش گذاری شد و با نام خودش در سراسر جهان به زبان های گوناگون به چاپ رسید. به نظر منتقدین جین آستن یک نبوغ دو وجهی داشته، هم طنز قدرتمندی داشت و هم اخلاقیات و روحیات آدم ها رو به خوبی می شناخت. جین آستن در 1817 در 41 سالگی درگذشت و در کلیسای وینچستر به خاک سپرده شد. علارغم تلاش های مورخان هنوز علت مرگ او مشخص نشد. بر اساس رمان‌های جین آستن تاکنون نمایش‌های متعدد، اقتباس‌های تلویزیونی و چندین فیلم سینمایی، همونطور که شما اشاره کردی، ساخته شده. سریال گم شده در آستن بر اساس رمان غرور و تعصب ساخته شده. با گذشت حدود 200 سال از مرگ جین آستن، عکس او هنوز روی اسکناس 10 پوندی جدید بریتانیا چاپ میشه تا نشانی باشه از تأثیری که او از خودش به جای گذاشت. Thank you. اما غرور و تعصب در واقع دومین اثر آستینه. این رمان رو در سال 1796 در حالی که 21 سال داشته و چه جالب بله. در دوره جوانی این رمان رو نوشته و اکثر منتقدان این اثر رو بهترین اثر جین آستن میدونن و خود او اون رو بچه دلبند من خطاب میکرد، یعنی این رمان غرور و تعصب رو
رمان منتخب خودش هم
بله.
بوده.
از این کتاب بارها فیلم ساخته شده و معروفترین اونها در سال 2005 با بازی کیرا نایتلی در نقش الیزابت و متیو مکفادن در نقش آقای دارسی است. این کتاب با ترجمه فارسی توسط رضا رضایی چاپ و منتشر شده. ترجمه دیگری هم الان از غرور و تعصب در بازار کتاب وجود داره. داستان درباره یک خانواده است به نام بنت که 5 فرزند دختر دارن و جین و الیزابت 2 خواهر بزرگتر هستند و یک مرد سرشناس و ثروتمند به نام چارلز بینگلی به تازگی در ملک در همسایگی این خانواده ساکن شده. اتفاقاتی که بین این خانواده و این تازه وارد میفته و در حقیقت تحلیل شخصیت‌ها، تحلیل روابط داستان رو به پیش میبره و به هر حال رگه‌های یک رابطه عاطفی تأثیرگذار و تحلیل‌های عاطفی شخصیت‌ها در حقیقت مضامینی است که جین آستن در این کتاب بهش توجه نشون داده به طوری
و خیلی هم جزئی
و خیلی جزئی و دقیق. و بعضیا ممکنه الان وقتی رجوع بکنن به کتاب غرور و تعصب با توجه به اینکه به صورت ادبیات این همه سال رشد و تکوین پیدا کرده ممکنه فکر بکنن که این کتاب یه مقدار داستانش یا در حقیقت در روایت درازگویی داره، تطویل داره، اما یادمون باشه که آثار کلاسیک اولین تجربه ها در بیان داستان، در بیان موقعیت های نمایشی هستن و به صورت اون رو باید در جایگاه خودش بررسی کنیم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
مثل بعضی از نویسنده‌های بزرگی که اینجا راجبشون صحبت کردیم، جین آستن هم در سنین جوانی به نسبت از دنیا رفته و توی اون دوران کوتاهی که می نوشتم 6 رمان خوب از خودش به جا گذاشته. چرا آقای شهرزاد نویسنده ها زود می میرن؟ چرا؟ اینم 41 سالش بوده بنده خدا. میگم یه برنامه تالار آینه رو صرفا به این اختصاص بدیم که چرا کسایی که
چرا واقعا در مورد خیلی از هنرمندا خیلی
حالا درسته که ما داریم کسایی که
بله یه بار دیگه هم گفتم که باور بکنیم که نویسنده ها و خالقین آثار در واقع به خاطر اینکه در آثار خودشون زندگیشون ادامه پیدا میکنه، اما منظور تو اصلا زندگی مادی
نویسنده ها
شاید برای اینکه سعید جان به هر صورت نویسنده ها آدم های حساسی هستن، صورت نویسنده های اصیل یا هنرمندان اصیل، اینها در حقیقت تأثیری که از پیرامون میگیرن شاید چندین برابر یا چند صد برابر یک آدمی باشه که آدم معمولی است و زندگی روزمره خودش رو داره میکنه. حتما هم در مواجهه با نویسنده ها هنرمندان این رو کشف میکنیم که اینها افراد حساسی هستن و اصلا کتاب نوشته شده، تحلیل های روانشناسی جدی که با این اشاره تو من الان فکر میکنم این انگیزه رو باید پیدا بکنیم بپرزیم به اون کتابه، یعنی کتاب‌هایی که در مورد روحیه نویسنده و روحیه هنرمند نوشته شدن و در این زمینه حتما با دست پر به پیشگاه شنونده ها میایم.
بله و نکته دیگه که می‌خواستم از شما سوال بکنم این بود که شما اشاره کردید که جین آستن در زمان حیاتش بدون ذکر نام خودش می‌نوشته رمان‌هاشو و به نام دیگری منتشر می‌کرده. آیا این هم از اون فضایی که توش زندگی میکرده نشأت میگیره؟ یعنی مثلا یک دختر جوان 21-22 ساله توی جامعه سنتی و حالا روستایی که زندگی میکرده ازش پذیرفته نمیشده یا همچین کتابهایی، یا مثلا براش تبعات داشته.
ببین خیلی ابهام ها در مورد زندگی جین استن اصلا وجود داشته، ابهام در مورد زندگیش و ابهام حتی در مورد مرگش، یعنی همچنان مشخص نیست که او چگونه مرده. به همین خاطر واقعا نمیتونیم داوری درستی داشته باشیم در مورد اینکه چرا او آثار رو به نام خودش منتشر نمیکرده. اما به هر شکل خیلی از نویسندگان دیگر هم بودن که از نام مستعار استفاده می کردن و حتی در حقیقت تا زمانی که اینها سنگ قبر براشون آماده می شده هنوز شاید کسی نمی دونسته که این آدم همون آدم نویسنده معروفی است که در دنیا
شناخته وجود
داشته. بله.
شهاب جان در یکی از برنامه‌های پیشین تالار آینه راجع به این صحبت کردیم که 80% مناطق ایران، اگر که حالا یه گستره یک پارچه در نظر بگیریم ایران رو و بخش بندی بکنیم، 80% به کتابخانه عمومی حداقل دسترسی ندارن طبق آماری که خود وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر کرده. اینجا ما باید تکلیفمون رو به نظرم با وضعیت کتاب و کتابخانی مشخص بکنیم که واقعا هیچ جای دنیا کتاب و کتابخانی و ترویج فرهنگ کتابخانی یک کار اقتصادی به حساب نمیاد، یعنی یه متولی داره، یعنی ما نباید منتظر این داستان بشیم که فروش کتاب برای یک نفر توی یه روستا انقدر بصرفه که اون کتاب فروشی باز بکنه اونجا.
من یه پیشنهادی رو مطرح کردم و گفتم که ای کاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت آموزش و پرورش بیان دست به دست همدیگه بدن. کار واقعا خیلی عجیب و پیچیده ای نیست، حالا که امکان این رو نداریم که دست کم در حوزه کودک و نوجوان، چون میدونی در حوزه کودک و نوجوان، کتاب کودک نوجوان، ما ویترین دائمی عرضه کتاب نداریم در کشور، یعنی هیچ کجا ویترین دائمی کتاب برای کودکان و نوجوانان وجود نداره متاسفانه. بله. من عرض کردم که وزارت آموزش پرورش و وزارت ارشاد با همکاری هم در واقع مدارس رو تبدیل بکنن به ویترین ها و محل عرضه دائمی کتاب در حوزه کتاب کودک و نوجوان، و خود متولیان آموزش پرورش، خود متولیان وزارت ارشاد، اینها همچنان که این کار رو میدونم در آموزش پرورش دارن انجام میدن، دوستان کتاب ها رو ارزیابی میکنن، رده بندی میکنن، مناسب و غیر مناسب رو برای سنین مختلف تشخیص میدن و میتونند انتخاب بکنن کتاب های خوب رو، کتاب های سودمند عمومی غیر درسی رو که به درد بچه ها میخوره، به درد آینده شون میخوره، به درد زندگیشون، در کنار کتاب های درسی به بچه ها در حقیقت معرفی بکنن و از طریق در حقیقت همه مدارس در سراسر کشور، چون ما اگر در سراسر کشور کتابخانه عمومی نداریم، مدرسه که داریم، و چرا از این امکان استفاده نکنیم برای عرضه کتاب به مردم، به کودکان، به نوجوانان این سرزمین.
بله، امیدوارم که این پیشنهاد برنامه تالار آینه و شما شنیده بشه، و اگر که کسی از شنونده های ما در این زمینه هم نظری داره، پیشنهادی داره و یا پیگیری یه همچین اموری رو انجام میده، میتونه با سامانه پیامکی ما 3900 در ارتباط باشه. خیلی ممنونم که شهاب جان در این برنامه هم حضور داشتی. از شما شنونده های عزیز هم متشکرم که تالار آینه امشب رو شنیدید. امیدوارم که تا برنامه بعدی لحظات خوشی رو سپری کنید و باز هم شنونده ما باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم،
که به تو هیچ زایی که به تو هیچ